بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمه بعدی که مرحوم آخوند برای اتخاذ مبنای خودشون در مسئله مطرح کردند این است که در این مسئله فرقی نمی کند در نتیجه مسئله که ما قائل به اصالت الوجود باشیم یا به اصالت الماهیه. ایشون می فرمایند که چیزی که به وجود واحد موجود می شود در خارج، یک وجود بیشتر ندارد، ماهیت و حقیقت آن هم واحد است. و وقتی هم که میگن این ماهیتش چیست یا حقیقتش چیست، همان ماهیت واحد بیان می شود. مثلا زید وقتی میگن حقیقتش چیست، میگن چی؟ میگن حیوان ناطق. یه جنس بهش میگن جنس غریب و یه فصل. این طور نیست که بگن این دو ماهیت دارد، یه مثلا حیوان ناطق است یه حیوان ساحق است مثلا. این امکان نداره. ماهیت ماهیت واحد است. اگر وجود وجود واحد بود، ماهیت هم ماهیت واحد است، یه جنس غریب دارد و یک فصل. بنابراین دو مفهومی که دارای مصداقی واحد هستند، نمیتونیم قائل بشویم که هر یک از آنها ماهیت و حقیقتی علاهده دارد. بگیم این شیء واحد مصداق دو چیز، دو عنوان قرار گرفته، یعنی چی؟ یعنی مجمع دو ماهیت است، مجمع دو حقیقت است. این امکان ندارد. در نتیجه هر چند متعلق امر و نهی بر مورد اجتماع صدق می کنند، اما همان گونه که مورد اجتماع وجودن واحد است، ماهیتاً و حقیقتاً و ذاتاً نیز دارای وحدت است. هر وجودی یک بیش از یک ماهیت ندارد. حالا ایشون چرا اصلا این مسئله رو مطرح کرده؟ دلیلش چیه؟ در واقع ایشون با این حرف داره پاسخ میده به مدعای مرحوم صاحب فصول. صاحب فصول بعد از اینکه استدلال اول قائلین به امتناع اجتماع رو بیان کرده اینطور می‌فرماید: اعلم ان هذا الدلیل یبتنی علی اصلین احدهما الا تمایز بین الجنس والفصل ولواحقهم الارضیه فی الخارج کما هو المعروف و اما لو قلنا بالتمایز لم یتحد المتعلق فلا یتم الدلیل. این مدعایشون یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ میفرماید کسانی که قائل به امتناع اجتماع شدن، حرفشون مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر یک مبنا. اون مبنا چیه؟ این که بین جنس و فصل تمایزی در خارج وجود ندارد. یعنی چی تمایز وجود ندارد؟ یعنی ترکیب جنس و فصل اتحادی است نه انضمامی. ما وقتی میگیم انسان حیوان ناطق است، این یه ترکیبه مرکب از حیوانیت و نطق. این ترکیب چه نوع ترکیبی است؟ آیا انضمامی است یا اتحادی؟ این ترکیب رو میگن ترکیب اتحادی است، یعنی به وجود واحد موجودند. اینطور نیست که ما دوتا وجود داشته باشیم به هم منظم شده باشد، چون نتیجهش این میشود که هر انسانی باید دو چیز باشد اگر انضمامی باشد. اگر انضمامی شد، هر انسان باید دو چیز باشد نه یک چیز، دو وجود داشته باشد نه یک وجود. میگن این ترکیب یک ترکیب اتحادی است. به تحلیل ذهنی ما به این ترکیب میرسیم، نه اینکه در خارج واقعا دو چیز داشته باشیم. پس این که بخوایم قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی، مبتنی بر این است که ترکیب بین جنس و فصل را ترکیب اتحادی بدانیم نه ترکیب انضمامی. چون اگه انضمامی باشد این میشه دو چیز، هر چیز میشود دو چیز، و اون وقت اب نداره یه چیز از بین این دو چیز بشه متعلق امر، چیز دیگر بشود متعلق نه. الثانی ان للوجود حقائق خارجیه ینتزع منها هذا المفهوم الاعتباری کما هو مذهب و اکثر الحکما و بعض محقق المتکلمین. حالا میرسه بعدن میگه نه این قائل نداره، ولی دومی چرا؟ و اما اذا قلنا به انه مجرد هذا المفهوم الاعتباری ينتزعه العقل من الماهیات الحقیقیه ولا حقیقت له فی الخارج اصلا کما هو مذهب جماعت فلا يتم الدلیل ایضا. مبنای دیگری که قول به امتناع اجتماع امر و نهی دارد، یعنی استدلال بر امتناع مبتنی بر آن است، این است که قائل بشویم به اصالت الوجود، ان للوجود حقائق خارجیه، یعنی قائل بشویم به اصالت الوجود، مفاهیم را امور انتزاعی بدانیم. اما اگر قائل شدیم به اصالت الماهیه، گفتیم آن چیزی که اصالت دارد ماهیت وجود، از ماهیت انتزاع می شود، چون بالاخره باید یکی از این دو رو گفت، یا وجودی یا اصالت الوجودی بشیم یا اصالت الماهیه. این که بگیم هر دو اصالت دارد، میگن این نمیشه، چون اگه هر دو اصالت داشته باشند پس هر چیزی باز در خارج باید چی باشه؟ دو چیز باشد، یه وجود داشته باشه یه ماهیت. بازم میشه انضمامی، این امکان پذیر نیست. ما بلوجدان میدانیم هر چیز در خارج بیش از یک چیز نیست، دو چیز نیست. اگه بگیم هم وجود اصالت دارد هم ماهیت اصالت دارد، باید هر چیز بشود دو چیز. پس یا باید بگیم وجود اصالت دارد ماهیت انتزاعی است، یا باید بگیم ماهیت اصالت دارد وجود انتزاعی است. اینجا دو دسته از فلاسفه داریم ما، یه عده قائل به اصالت الوجودند، یه عده قائل به اصالت الماهیه. می‌فرماید اگر می‌خوایم در این مسئله امتناعی بشویم، باید حتما اصالت الوجودی باشیم. اگر اصالت الماهیه‌ای شدیم، دیگه استدلال برای امتناع اجتماع امر و نهی صحیح نخواهد بود و تمام نیست. فلذا در ادامه فرمودند که لکن الاصل الاول مما لا یرتاب فیه اکثر المخالفین فی المسئله ان لم یکن کلهم و انما النازع فیه شاذ و مع ذلك فهو من الامور الجلیه التي اقیم علیها البرهان فی محله. اصل اول یعنی چی؟ یعنی اینکه ترکیب بین جنس و فصل ترکیب اتحادی است نه انضمامی. میگه اینو همه قبول دارن به جز یه عده شاذ، چه اونایی که قائل به امتناع اجتماعن چه اونایی که قائل به امکان اجتماعن، هر دو قبول دارن که ترکیب بین جنس و فصل ترکیب اتحادی است. کسی قائل به انضمامی بودن در اینجا نشده مگر یه عده از شواذ. و اما ثانی فهو و ان کان عندنا من واضحات علم المعقول لکن لا یساعد علیه اکثر المخالفین فی المسئله ان لم یکن کلهم. اما دومی که اصل با وجود است یا با ماهیت است، می‌فرماید که الان دیگه از واضحات علم معقول به حساب میاد که اصل با وجود است. البته خیلی هم چیز واضحی هم نیست، اما الله ایشون میکنه که ادعا میکنه که از واضحات که اصل با وجود است. بالاخره اونایی هم که قائل به اصالت الماهیه شدن، اونا هم آدمایی نبودن که بخوان امر بدیهی رو انکار بکنن، اونا هم استدلالاتی داشتن دیگه. میفرماید الان برای خلاصه کسانی که فلسفه خوندن، این از بدیهیات و واضحات به حساب میاد که اصل با وجود است. اما کسانی که در این مسئله مخالفت کردند، یعنی در اینجا قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهی، اونا خیلی هاشون این حرف رو قبول ندارن، میگن اصل با ماهیت است نه با وجود. فیبتن الاستدلال على تقدیر ثبوته. پس اگر میخوای اثبات کنی که اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، اول باید بری سراغ فلسفه، در اونجا اثبات کنی اصالت مال وجوده نه مال ماهیت. وقتی اونو اثبات کردی، اون وقت تازه اینجا میتونی بیای این حرفو بزنی. یعنی این میشه از مبادی تصدیقیه این مسئله در علم اصول. اول باید تو فلسفه اینو بتونی بری اثبات کنی که اصل با وجود است، وقتی اون اثبات شد بر اساس اون بیای اینجا چه این ادعایی بکنی. و لنا ان نقرر الدلیل به وجه لا یبتنی علی هذا الاصل. بنابراین اگر ما میخواییم اینجا استدلالی کنیم، باید یه استدلالی بیاریم بنابر هر دو مبنا جور در بیاد، هم بنابر مبنای اصالت الوجود هم بنابر مبنای اصالت الماهیه. مسئله مبنایی نشه بنابراین که شما در فلسفه چه مبنایی داری. مسئله اصولیه، ما تو فقه میخواییم ازش استفاده کنیم، به فلسفه چیکار داریم؟ یه جوری باید استدلال کنیم که ارتباطی به اصالت الماهیه یا اصالت الوجود نداشته باشه. عرض شود که اما اشکال فرمایش صاحب فصول همان مطلبی است که صدر مسئله از مرحوم آخوند مطرح شد، اونم این است که در وحدت ماهیت وجود خارجی فرقی وجود ندارد بین این که شما قائل به اصالت الوجود بشوی یا قائل به اصالت الماهیه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که باعث امتناع اجتماع می شود این است که وجود واحد نمی تواند دارای دو جنس قریب یا دو فصل باشد، همونطور که عرض کردم خدمتتون. شما یه موجودی رو در خارج میبینی، میگی هازا انسانون، ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، میگی حیوان ناطق. آیا میتونی جنس قریب یا فصل دیگری هم برای این ذکر کنی؟ امکان داره؟ نه. میگن هر وجودی یه جنس قریب و یک فصل بیشتر ندارد، بیش از اون نمیتونه داشته باشه. پس وجود واحد یه جنس قریب داره، یه فصل داره. بنابراین اگر قائل شدیم به اصالت الوجود، از آنجایی که یک وجود بیشتر در خارج نداریم و ماهیت رو میخواییم از این انتزاع کنیم، از یک وجود بیش از یک ماهیت انتزاع نمیشه. اگر قائل شدیم به اصالت الماهیه، از آنجا که از آنچه که در خارج است و واحد است بیش از یک وجود انتزاع نمی شود. ما الان از این فرض این است که اصالت الماهیه هستیم دیگه، پس وجود رو داریم چیکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. آیا شما از این شی یک وجود داری انتزاع میکنی یا دو وجود؟ یه وجود. از هر چیزی بیش از یک وجود انتزاع نمی شود. شما الان داری فقط یه وجود از این انتزاع میکنی. وقتی که یه وجود انتزاع کردی یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاع وحدت دارد که شما بیش از یک وجود نمیتوانی انتزاع کنی. اگر منشأ انتزاع متعدد بود بیش از یک وجود باید انتزاع میکردی. این که الان یه وجود داری انتزاع میکنی یعنی چی؟ یعنی یه منشأ انتزاع، شما هم از اون داری یه چیز انتزاع میکنی. پس ماهیت، ماهیت واحد است. پس چه شما قائل بشوی به اصالت الوجود، چه قائل بشوی به اصالت الماهیه، اون چیزی که در خارجه یه وجود داره یه ماهیت داره. اینطور نیست که بگیم اگر ما اصالت الماهیه شدیم این الان دوتا ماهیت داره. هر چیزی در خارج همان گونه که همون آخوند اینطور فرمود، هر چیزی در خارج همان گونه که وجودش واحده ماهیتش هم واحده. شما چه میخوای قائل به اصالت الوجود باشی، چه میخوای قائل به اصالت الماهیه باشی، فرقی نمیکنه. اینطور نیست که بگیم اگر ما اصالت الوجودی شدیم اون وقت این یه چیز است، اگر اصالت الماهیه‌ای شدیم دو چیز است. اصالت الماهیه‌ای هم شدی یه چیز است، چون این دوتا ماهیت نداره، یه ماهیت داره. چرا؟ برای اینکه داری ازش یه وجود انتزاع میکنی. مگه میشه از دو ماهیت یه وجود انتزاع کرد؟ بگیم الان در خارج دو ماهیت هست اما من یه وجود انتزاع میکنم، این که نمیشه. چون اگه اینطور باشه باید بگی شیء واحد دارای دو جنس غریب است یا دارای دو فصل است، در حالی که شیء واحد نمیتواند دو جنس غریب یا دو فصل داشته باشه. پس این که داری یه چیز ازش انتزاع میکنی بنابر اصالت الماهیه کاشف از چیست؟ کاشف از این است که یک ماهیت در اینجا بیشتر وجود ندارد. پس متعلق امر و نهی بازم چی میشه؟ میشه واحد. چه اصالت الوجودی باشی میشه واحد، چه اصالت الماهیه‌ای باشی میشه واحد. ما در مسئله فرق ایجاد نمی کنیم. اما مدعای دیگر مرحوم صاحب فصول که فرمودند این مسئله از یک طرف مبتنی بر این است که ما قائل بشویم به این که ترکیب بین جنس و فصل ترکیبی اتحادی است نه انضمامی. اول باید این اثبات کنیم که ترکیب بین جنس و فصل اتحادی است، بعد بگیم که اجتماع امر و نهی ممتنع است. مرحوم آخوند در پاسخ به این مدعا هم اینطور فرموده که دو عنوان که صادق شده اند بر مصداق واحد از قبیل جنس و فصل برای آن مصداق نیستند. اینطور نیست که بگیم این دوتا عنوان یکیش جنسه دیگری فصله. مثلا حرکت که از مقوله فعل است، چه جزء نماز واقع شود یا نشود، یعنی یکی از نماز بر آن صدق کند، مثلا عنوان صلاتی بر آن صادق شود، چه صادق بشود چه نشود، چه در زمینی که این حرکت درش انجام میشه اون زمین قصبی باشد چه نباشد، یعنی عنوان قصب بر این صادق باشد یا نباشد، آیا حقیقت و ماهیت این حرکت تغییر میکنه. بگیم اگر نماز بر آن صدق کرد یک حقیقت و ماهیت دارد، اگر نکرد حقیقت و ماهیتی دیگر، اگر قصد بر آن صدق کرد یه حقیقت دارد، نکرد یه حقیقتی، اینجوریه. اگر بخواید بگید این دو عنوان از قبیل جنس و فصلند، پس با صدق اونها بر این حرکت باید بگیم جنس و فصلش چی میشه، تغییر میکنه دیگه، جنس و فصلش باید تغییر کنه. جنس و فصلش تغییر کنه چه اتفاقی میفته؟ ماهیتش تبدل پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه، در حالی که این حرکت تبدل ماهیت پیدا نمیکنه. اینطور نیست که اگه کسی مثلا فوتبال بازی کنه اون حرکتش یه حقیقت دارد، اگه در نماز حرکت بکنه این حقیقتش این حرکتش یه حقیقت دیگر دارد. حقیقت حرکت امر واحده، هر چیزی بر آن صادق باشه این حقیقت تغییر نمیکنه. پس این عناوینی که میان صادق میشن بر مصداق خارجی از قبیل جنس و فصل این شیء خارجی و این امر خارجی نیستن و ماهیت و ذاتیات آن تغییر و تبدل با صدق عنوان پیدا نمیکنند. بنابراین چه ربطی داره مسئله به این که آیا ترکیب بین جنس و فصل اتحادی است یا انضمامی؟ شما میخوای بگو اتحادی است، میخوای بگو انضمامی است. ما بحثمون الان سر صدق عنوانه، به جنس و فصل کاری نداریم، به جنس و فصل شیء خارجی کاری نداریم، مگر این که صاحب فصول منظورش همان حرفی باشد که از مرحوم میرزای ناینی گذشت. ایشون میگه جنس و فصل، اما در واقع منظورش از جنس و فصل در اینجا مبادی اشتقاقه، یعنی میخواد بگه حکم مبادی اشتقاق به مانند حکم جنس و فصل است. اگر ما در جنس و فصل ترکیب را اتحادی بدانیم، اون وقت در مبادی اشتقاق هم میشه اتحادی، انضمامی بدانیم اونجا هم میشه انضمامی، مگر منظور ایشون این باشه، که البته اینم باشه درست نیست، چون همون گونه که سابقا عرض کردیم مبادی اشتقاق بعضی اوقات ترکیب بینشون اتحادی است، بعضی اوقات ترکیب بینشون انضمامی است. اگر هر دو از عناوین متأصله باشند و تحت مقوله باشند، ترکیب بینشون چی میشه؟ میشه انضمامی. اگر هر دو انتزاعی باشند یا یکی انتزاعی و دیگری مقولی، در برخی از موارد ترکیب می شود، اتحادی در برخی دیگر می شود انزمامی، که تفصیلش رو سابقا ضمن کلام مرحوم آقای خویی خدمتتون عرض کردیم. پس شما می توانید در بحث عرض شود که جنس و فصل قائل بشوید به این که ترکیب لزوماً اتحادی است، در حالی که در مبادی اشتقاق قائل به تفصیل بشید، بگید بعضی وقتا اتحادی است بعضی وقتا انضمامی است. این دوتا به هم ربطی نداره که اگر در جنس و فصل گفتی اتحادی، در مبادی اشتقاق هم لزوماً باید بگی اتحادی. نه، حتی ظاهر کلام ایشون این نیست، به مبادی اشتقاق نزده، ما میخواستیم یه جوری توجیه کنیم. ظاهر کلام ایشون همون جنس و فصله. اگر جنس، یعنی مدخلیت این که آیا جنس و فصل و ترکیب شما اتحادی میدانیم یا انضمامی در نتیجه مسئله، ظاهر کلام ایشون اینه و این کلام به ظاهره هیچ توجیهی نداره. حرف آخوند کاملا درسته. آقا من به جنس و فصل این چی کار دارم؟ اون چیزی که واسه من مهمه این است که الان دو تا عنوان داره بر این صدق میکند، دو عنوان داره بر این صدق میکند بر شیء واحد. مگر این که بگیم خب اگر شما ترکیب بین جنس و فصل را اتحادی ندانستی و انضمامی دانستی، اون وقت ما در خارج دو چیز خواهیم داشت، دیگه یک چیز نمیشود. اون وقت میتونیم بگیم حالا که دو چیز شدن، هر کدام از این دو عنوان بر یکی از آنها صدق میکند، از جهت یکی از آنها برش داره بر مجموع داره صدق میکنه. این هم یه توجیهیه برای کلام مرحوم صاحب فصول. اینجوری هم میشه حرف ایشون رو توجیه کرد که اگر شما ترکیب را انضمامی دانستی، دیگه این شیء خارجی وحدت نخواهد داشت. وقتی که وحدت نداشته باشد، پس می تواند بر یک جزء آن، یک قسم آن یه عنوان صادق بشه، بر یک قسم و جزء دیگر آن عنوان دیگر صادق بشه. اگر منظور صاحب فصول این باشد، بله، این حرف یک توجیهی دارد. اما همان گونه که خود ایشون هم فرمودند، ترکیب بین جنس و فصل را کسی انضمامی ندانسته. فرقی هم نمیکنه بین اصالت الوجودی ها و اصالت الماهیه ها، هر دو قبول دارن که ترکیب بین جنس و فصل ترکیب اتحادی است. برای اینکه ما بخوایم بگیم هر شیئی در خارج دو چیز است، این خلاف وجدان و خلاف بدی هست، یعنی یه چیز بیشتر نیست. این هم مقدمه چهارم که مرحوم آخوند در مسئله مطرح کردم، برای اینکه والا در نهایت بخوان از این مقدمات نتیجه گیری کنن. نتیجه گیری ایشونو انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.